هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خوش آمد میگم به همه اونهایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن و در جریان اخبار روز و تحلیل ها قرار گرفتن. محمد زرقامی هستم به نمایندگی از همکارانی که باعث شدن که این مجله رو بتونیم برای شما آماده کنیم و شما شاهد یا شنونده خبرهای روز و تحلیل‌های روز باشید. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی پیش از این که وارد شنیدنی‌ها بشیم و با هم ورق بزنیم صفحات این مجله رو، بریم و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار با شاهین بشیر.
با سلام. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران از نقطه توقف آن در خرداد ماه شد. اشاره آقای لودریان به نتیجه مذاکرات طرفین پس از 6 دور مذاکره برای احیای برجام است. این اظهارات او پس از گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان مطرح شده است. پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این مذاکرات که قرار است از 8 آذر از سر گرفته شود از نقطه بنبست وین آغاز نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه فرانسه همچنین به اهمیت همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است. رسانه‌های عراقی روز سه‌شنبه از شناسایی 3 نفر که در حمله به محل اقامت مصطفی کاظمی نخست وزیر این کشور دست داشتند خبر دادند. این گزارش بدون اشاره به نام این افراد می‌گوید که پهپادهای حمله اخیر شبیه پهپادهایی هستند که در حمله به پایگاه‌های آمریکایی به کار گرفته شده بودند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز پیشتر اعلام کرده بود که این پهپادها ساخت ایران است. حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی روز یکشنبه 16 آبان صورت گرفت و بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق این حمله با 3 پهپاد متفاوت انجام شد که 2 پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد و موجب مجروح شدن چند نفر از محافظان او شد، در حالی که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی متهم به انجام این حمله شدند روز دوشنبه اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد سفر و با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله مصطفی کاظمی دیدار کرد. منابع خبری در سوریه و لبنان از سفر عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی به سوریه خبر می‌دهند. به گفته این منابع هواپیمای بن زاید در فرودگاه دمشق بر زمین نشسته و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرده است. این خبر در حالی از سوی منابع سوریه و لبنانی مطرح شده که هیچ یک از 2 دولت سوریه و امارات هنوز نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. این در حالی است که 20 اکتبر سال جاری شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون فرماندهی عالی نیروهای مسلح امارات متحده عربی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرده و بر ضرورت بازگشت سوریه به جامعه عربی تاکید کردند. این اولین دیدار یک مقام رسمی اماراتی از سوریه پس از آغاز جنگ داخلی در این کشور در سال 2011 است. وزارت بهداشت ایران از جانباختن 112 نفر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 127 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلای به کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش در 24 ساعت گذشته بیش از 8 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند که با این تعداد کل مبتلایان به کرونا در ایران از مرز 6 میلیون نفر گذشتند. و پلیس آلمان از ورود تعدادی از پناهجویان ایرانی که از بلاروس خارج شده بودند به خاک این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش این پناهجویان که به تعداد دقیق آنها اشاره‌ای نشده با عبور از مرز آلمان با لهستان خود را به آلمان رساندند. پیش از این گزارش شده بود 13 پناهجوی ایرانی شامل 10 مرد و 3 زن در نزدیکی مرز بلاروس با لیتوانی ناپدید شدند.
بله، شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرهای که از او شنیدید. میزبان شما همونطوری که گفتم محمد زرقامی هستم، برای اون عده‌ای که احیانا همین الان پیچ رادیو رو پیچوندن یا حالا از طریق اون وسایل امروزی دارن به صدای ما گوش میدن. کارگردان فنی این مجله حسن حسنی است و تهیه کننده و دبیر شانا کاویانی. با هم ورق میزنیم صفحه اول رو. نگاهی خواهیم کرد به حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق، دیدار نمایندگان گروه‌های شیعه با نخست وزیر این کشور و همچنین سفر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عراق. تحلیلی از پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی خواهی شنید. بورس، یک موضوع اقتصادی با ابعادی پیچیده، جایی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید سرمایه شهروندان آنجا دود شده است. گزارش امیر پوریا. همچنین نگاهی خواهیم کرد به اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری در برابر ساختمان وزارت خارجه بریتانیا. گزارشی خواهید شنید از کیانوش فرید. روسیه برای میانجیگری میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران اجلاس سه جانبه برگزار می‌کند. در گزارشی از آنا رایسکایا. و خواهید شنید که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران به سر می‌برند ایران تلاش دارد تا خود را برای میزبانی بازی‌های آسیایی نامزد کند. نگاه امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی رو خواهیم شنید. امروز 18 آبان 1400، این تاریخ رو به خاطر داشته باشید تا برگردیم به 17 روز پیش تا این لحظه که ریچارد رکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در مقابل ساختمان وزارت خارجه در لندن دست به اعتصاب غذا زده. دلیل اعتصاب آقای رکلیف در اصل این هست که در پرونده تازه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای خانم زاغری گشوده، او احتمال داره که باز هم در ایران بمانه در زندان و نتونه خارج بشه. در این روزها افراد بسیاری با آقای رتلیف دیدار کردند، از جمله اعضای خانواده یک زندانی دیگر ایرانی دو تبعیتی، یعنی ایرانی بریتانیایی، انوشه آشوری. کیانوش فرید جزئیات بیشتری برامون میگه.
الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، از حمایت خود و پیوستن به حرکت اعتراضی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، دیگر شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران خبر داد. الیکا آشوری نیز شب دوشنبه در هوای 2 درجه بالای صفر لندن در چادری در روبروی وزارت خارجه لندن خوابید. آریان آشوری، برادرش، نیز در 11 روز از اعتصاب غذای ریچارد رتکلیف در اعتراض به عملکرد دولت بریتانیا برای آزاد کردن همسرش به او پیوسته بود. آریان آشوری در صفحه توییتر خود نوشته: وزارت خارجه بریتانیا با عملکرد خود ما را خیابان خواب کرده، اما ما همچنان قوی هستیم. الیکا آشوری در گفتگو با رادیو فردا از حمایت خودش از ریچارد رتکلیف و امید دو خانواده برای آزادی عزیزانشان گفت.
دیشب اومدم اینجا توی کمپ جلوی وزارت امور خارجه انگلیس که حمایتمو به ریچارد نشون بدم و شبو اینجا تو چادر خوابیدیم که بخوایم هر دوتا کیس نازنین و پدر منو به کسایی که میان اینجا بازدید میکنن ما رو از طرف دولت، از طرف رسانه ها یکم پوشش بدیم. الان روحیه همه خیلی خوبه اینجا. ریچارد نزدیک 17 روز الان که غذا نخورده و اعتصاب کرده و همینجور بهش نامه و شم و دستکش و چیزهای گرم رستن، مثل نوشابه‌های گرم، چای، قهوه، و کلن خیلی حمایت مردم زیاد بوده از این مسئله. بالاخره این کار داریم میکنیم که دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار بدیم که یه کاری بکنه که مثبت باشه. ما الان نزدیک 4.5 و ریچارد نزدیک 5.5 که داریم تلاش میکنیم که از دولت بریتانیا بخوایم بالاخره یه نگوشیشن های انجام بده که بتونن عزیزان ما رو آزاد کنن. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ایشالله که ماها با همدیگه که همبستگی میکنیم و به عنوان دو تا خانواده جلوی وزارت امور خارجه وای میسیم، شاید امید داشته باشیم که بتونیم یه واکنشی از وزارت امور خارجه داشته باشیم و شاید بتونیم نظرشون رو عوض کنیم و ازشون بخوایم که پول ایران رو پس بدن یا هر مدل مذاکراتی هست بکنن، تکنیک های مذاکرهشون رو عوض کنن که بتونیم عزیزان ما رو به زودی آزاد کنیم و ببینیم در بریتانیا.
انوشه یاشوری که در تابستان 2017 و هنگامی که برای دیدن مادر بیمارش به ایران رفته بود دستگیر شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. خانواده او بارها گفتند که بازداشت او به بدهی 400 میلیون پوندی مربوط به معامله تانک‌های چیفتن در 10 سال قبل مربوط است. ریچارد رتکلیف نیز که در 17 روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برد، پیشتر درباره زمان پایان دادن به اعتصاب قضای خود چنین گفت:
من هنوز منتظر یک واکنش بهتر از دولت بریتانیا هستم. الان زمان تغییر رویکرد دولت بریتانیا در زمینه محکوم کردن رفتار ایران در گروگانگیری و محافظت از نازنین. در نتیجه کمی بیشتر ادامه میدیم تا ببینیم چه واکنشی نشون خواهند داد.
ریچارد رتکلیف حرکت اعتراضی خود را روز یک شنبه 24 اکتبر آغاز کرده و به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد با خوابیدن در چادر و اعتصاب غذا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را متوجه کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها کند. هدف اعتصاب غذای آقای رتکلیف اعتراض به بی‌عملی دولت بریتانیا در برابر محکومیت مجدد همسرش نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران عنوان شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده‌ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
بله، شنیدید گزارش کیانوش فرید و در کنار یکی از حمایت‌هایی که از حرکت همسر خانم زاغری انجام شده، باید به نامه گروهی از اساتید دانشگاه یونیورسیتی کالج لندن هم که به سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا نوشتن اشاره کرد که گفتن در قبال بازگردانده شدن نازنین زاغری به بریتانیا آماده هستند که در ایران یک مرکز توانمندی برای بیماران مبتلا به کرونا بسازند. این اساتید گفتند که چنین مرکزی را پیشتر در هند احداث کرده بودند. یه توقف کوتاهی میکنیم، فاصله میگیریم و برمیگردیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بورس مدت هاست که در ایران موضوع داغیه، اما امروز داغتر از هر روز بود، به ویژه در مجلس شورای اسلامی که داد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در اومد و اونها گفتند که سرمایه های مردم به گفته نمایندگان در بورس دود شده و تقریبا میشه گفت که حاشیه های بورس امروز حتی پررنگتر از متن خود قضیه بود. امیر پوریا نگاهی کرده به داستان بورس و شرایط اقتصادی و سرمایه هایی که به هر حال راه به جایی نبردند.
هفته گذشته در 11 آبان کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم از افت شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داد. این کمیسیون درباره تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه علنی مجلس گزارش خود را قرائت کرد که میگفت شاخص بورس در ماه‌های اخیر 30% کاهش پیدا کرده و مردم 70 میلیارد دلار ضرر کردند. در همین ارتباط سه‌شنبه 18 آبان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در جلسه علنی مجلس حاضر شد و گزارش ارائه داد که در آن مدعی بهتر شدن وضعیت بورس در دولت 13 شد. او دلایل روشنی برای وعده خود مبنی بر بهبود وضعیت و تقویت نظارت بر بورس در ماه‌های پیش رو ارائه نداد. ادعای بهبود شرایط بورس در حالی توسط وزیر اقتصاد کابینه ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود که افت شاخص بورس در دوران ریاست جمهوری او نیز ادامه دارد. در جلسه امروز مجلس برخی نمایندگان منتقد وضعیت بورس از سیاست‌های به باور آنان مبهم دولت جدید ابراز نگرانی کردند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که حالا نماینده مجلس شده در همین زمینه گفت هیچ سازوکاری در بازار سرمایه برای مقابله با اتفاقات سال گذشته بورس وجود ندارد. کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز گفت اقتصاد و بورس در ایران به تعبیر او عشقی اداره می شود. او ادامه داد نه تنها بازار سرمایه بلکه سایر بازارها نیز نابسامان است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی سه‌شنبه مجلس خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت فراز و فرود هر یک از شاخصهای بورس به تصمیمات دولت و مجلس بستگی دارد و فقط به یک وزارتخانه باز نمی گردد. او مدعی شد که شاخص بورس از 28 خرداد حدود 300 هزار واحد رشد کرده است. این در حالی است که طبق گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس از اوایل شهریور امسال تا کنون شاخص کل بیش از 13% ریزش داشته است. احسان خاندوزی از روش آشنای وزرای هر دولت جدید جمهوری اسلامی یعنی ارجاع کامل مشکلات به عملکرد دولت پیش از خود نیز استفاده کرد و افزود سوء مدیریت گذشته منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 99 و کاهش 45% شاخص در نیمه دوم این سال شده بود. وزیر اقتصاد اضافه کرد این به تعبیر او ناکارآمدی دولت حسن روحانی در بازار بورس ناراحتی و خشم سهامداران خرد و تازه وارد و وارد شدن زیان به آنها را در پی داشته است. همچنین در نطق میانه دستور جلسه روز سه‌شنبه مجلس مجتبی توانگر نماینده تهران بر لزوم مانور بر روی آنچه دستاوردهای درخشان مجلس 11 خواند تاکید کرد.
وقتی به کارنامه مجلس 11 نگاه میکنیم میبینیم مجموعه از اقدامات بسیار بزرگ انجام داده است که مجالس دیگر اگر یکی از آنها را تصویب میکردن میگفتن دنیا را گرفته ایم و همه ما به یاد داریم وقتی گزارش عملکرد یک ساله مجلس در محضر رهبر انقلاب ارائه شد ایشان از عملکرد مجلس تقدیر ویژه کردند.
مجتبی توانگر همچنین بر ویژگی نزدیکی مجلس کنونی به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه در ادبیات نظام جمهوری اسلامی اغلب با صفت انقلابی توصیف می شود تکیه کرد.
واقعیت مجلس اکثریت مجلس انقلابی و خروجی نهایی است که از این مجلس بیرون می آید. همکاران عزیز بیایید اجازه بدهیم مردم به جای این حاشیه سازی ها دستاوردهای این مجلس را ببینند.
اشاره این نماینده تهران به افتخارات مجلس آن هم در جلسه‌ای که با پرسش از وزیر اقتصاد درباره بورس همراه بود در شرایطی است که خود او روز 15 آبان در توییتی با اشاره به ادعاهای وزیر اقتصاد درباره اینکه دولت قصد ندارد کسری بودجه را از طریق بورس تامین کند توصیه کرده بود مسئولان اقتصادی کشور تأمین مالی مستقیم و غیر مستقیم از بورس را فعلا کنار بگذارند. اما ارجاع آقای توانگر به رضایت رهبر جمهوری اسلامی از آنچه او دستاوردهای مجلس 11 خواند، همسویی و توافق کلی علی خامنه‌ای با ترکیب کاملا اصولگرای مجلس در این دوره را یادآوری می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی 22 تیر 99 در نخستین جلسه خود از طریق ارتباط آنلاین با صحن مجلس گفته بود
این مجلس مجلس 11 مجلس امید و انتظار مردم، مظهر امید مردم. چرا؟ چون مردم در شرایط سخت اقتصادی پای صندوق ها آمدند با یک درصد قابل قبولی که باز در دنیا جز درصدهای خوب هست پای صندوق ها آمدند.
این گفته ها در وضعیتی بیان شد که مشارکت 42% واجدان شرایط شرکت در انتخابات مجلس این دوره را به کم رأی ترین مجلس ایران بعد از انقلاب 57 بدل کرده است.
برای شنیدید گزارش امیر پوریا رو در همین ارتباط. برای ما برخی از شنوندگان رادیو فردا مطالبی رو نوشتن، از جمله امیر بهادر نوشته که غارت اموال عمومی به اسم بورس، و کاربر یا شنونده دیگری برای ما نوشته که محمد ماهورزاده هست اسمشون، نوشته کل مملکت داره دود میشه و مسئولان تماشا میکنند و به موقع فرار میکنند. شما هم میتونید برای ما نظرات خودتون رو ارسال کنید، ما در لابلای برنامه اگر فرصت بشه حتما از اونها استفاده خواهیم کرد. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه و اون هم همزمان با دیدار هیئت‌های نمایندگی گروه‌های شیعی در عراق با نخست وزیر این کشور، رسانه‌های عراقی از شناسایی 3 نفر که در حمله به محل اقامت مصطفی کاظمی دست داشتن خبر دادند. اسامی این 3 نفر اعلام نشده ولی گزارش شده که پهپادهای حمله اخیر شبیه پهپادهایی هستند که در حمله به پایگاه‌های آمریکایی به کار گرفته شده بودند. از طرف دیگه همونطوری که می‌دونیم فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در عراق بوده. تمام این مسائل رو در میون گذاشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل.
ببینید واقعا پیش بینی میشد که سطح تنش‌ها اضافه به اصطلاح در این معادلات سیاسی جدید بعد از انتخابات در عراق افزایش پیدا کنه، اما این رو پیش بینی نمی کردن که واکنش‌ها به این حمله گروه‌های شبه نظامی به منزل آقای مصطفی کاظمی با این واکنش‌های وسیع داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه بشه. به این دلیل سفر آقای قاهانی به یک سفر سراسیمه به شتابانی که به بغداد انجام داد و نشستی که با گروه‌های مختلف عراقی و همچنین نخست وزیر رئیس جمهور و طرف‌های درگیر انجام داده، همین معنا رو میتونه ببخشه که نمیخواد ایران بیشتر از این تنش از کنترل خارج بشه و به نوعی شاید این رویداد سوء تفاهم بین آقای مصطفی کاظمی بتونه که روند حوادث رو به طرفی هدایت کنه که یک توافقی در به اصطلاح بیت شیعی در عراق انجام بپذیره و دو طرف مورد به اصطلاح که مناظره دارن در این مورد، که طرف آقای عامری مالکی و بقیه گروه های نزدیک به ایران و از طرفی هم آقای صدر، بخوان یک دولتی رو تشکیل بدن که با توافق همه گروه ها بین بازنده ها و برنده های اصلی بشه. با آقای صدر رو واقعا این حمله یک پیامی بود با آقای صدر و این شاید بتونه آقای صدر رو از یک طرف در موقعیت بهتری قرار بده و از طرف دیگه هشداری هم بود که آقای صدر نمیتونه که با اکثریت انتخاباتی دولت رو تشکیل بده و این برخلاف عرف حداقل بعد از 2003 است.
آقای رحیم، یک سوالی که این وسط پیش میاد شاید برای مخاطبان ما هم جالب باشه، این که آیا این موقعیت نخست وزیر آقای کاظمی رو بعد از اتفاقی هم که رخ داد و سوء قصدی که شده بود تحکیم میکنه و آیا میتونه موجب تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران بشه در عراق، با توجه به اینکه حالا آقای قاآنی هم سفری کرده و این سفر هم خب در کانون توجه قرار داره؟
ببینید دقیقاً من در اولین ساعت این سوء قصد به رسانه‌های مختلف جمله رادیو فردا هم این رو عرض کردم که این موقعیت آقای کاظمی رو به اصطلاح قوت بخشید، چرا آقای کاظمی یک حلقه ضعیفی بود در این معادلات سیاسی، از جایگاه آنچنان سیاسی برخوردار نیست، باید جریان صدر یا گروه های نزدیک به صدر، کردها و سنی ها از او پشتیبانی می کردن، اما اصلا دیگه با مخالفت شدید گروه های نزدیک به ایران روبرو شده بود، علی الخصوص بعد از این نتایج انتخاباتمون رو به اصطلاح از چشم آقای کاظمی میدیدن. اما این جریان ها جایگاه آقای مصطفی کاظمی رو دقیقا همچنان که شما فرمودید تحکیم میبخشه و این میتونه یک حل میانه ای رو، یک راه حل میانه ای رو برای این گره سردرگم بعد از انتخابات در عراق پیدا کنه.
موقعیت جمهوری اسلامی چطور میشه آقای رحیم اگر در یک جمله بگید؟
ببینید از بعد از اعتراضات سال 2019 موقعیت ایران تضعیف شد و بعد از این انتخابات، نتایج انتخابات و این رخ داد که انگشت اتهامات به سمت جمهوری اسلامی و عوامل اون در عراق است، بنده فکر میکنم بیش از پیش موقعیت ایران تضعیف شده، اما این به معنای کنار گذاشتن ایران از معادلات عراق نیست و همچنان هم ایران در چه بخش سیاست، چه اقتصاد و همچنین امنیتی در عراق حرف بالا و اول رو خواهد داشت.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی در اربیل. پیام های شما هم هست اما فرصتمون خیلی کمه و باید گزارش دیگری رو بشنویم. اون هم میانجیگریه که کرملین گفته که میخواد بین جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام بده در پی تنش‌هایی که بین این کشورها در گرفته پس از جنگ 44 روزه قره‌باغ و قراره که در قالب 3+3 این نشست‌ها انجام بشه. آنا رایسکایا بیشتر برامون میگه.
نخستین سرگرد توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای پایان جنگ قره‌باغ و افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برامون این بحران همزمان شده. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد تدارکات اجلاس ویدئویی سران سه کشور در جریان است، اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست. خبرگزاری های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند هدف از این اجلاس امضای توافق تعیین مرزها، امنیت حمل و نقل و رفع موانع در تمام مسیرهای ترابری و روابط اقتصادی بین آذربایجان و ارمنستان است. در واکنش نخست وزیر ارمنستان گفت برای امضای سند تعیین مرزها که توسط روسیه تدوین شده آمادگی دارد، اما به گفته وی اجرای آن در شرایطی که باکو هر روز آتش بس را نقض میکند عملی نیست. آذربایجان اتهام تعرض به خاک ارمنستان را رد کرده و اصرار دارد نظامیانش در قلمرو مستقرند که در جریان جنگ 44 روزه از اشغال ارمنستان آزاد شده بود. در این جنگ ارمنستان کنترل بخش از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. در حالی که باکو دوشنبه جشن پیروزی در این جنگ را گرامی داشت، هزاران نفر از مخالفان دولت ارمنستان در مرکز ایروان گرد هم آمدند. آنها دولت نیکول پاشینیان را به تسلیم شدن در جنگ سال گذشته متهم می‌کنند و در واکنش به فراخوان کرملین برای تسریع روند تعیین مرزها هشدار دادند شکست دیگر را نمی‌پذیرند. الکساندر گوشین، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت منطقه را بسیار شکننده توصیف میکند.
به عقیده من مسائل منطقه به دلیل پیچیدگی های تاریخی و مداخله بازیکنان خارجی قابل حل نیست و پس از 1 سال وضعیت همچنان ملتهب و پرتنش است. حل مسائل اقتصادی اهم از سرگیری فعالیت در مسیرهای ترابری در اولویت است، چرا که نه تنها بدون امتیازهای اقتصادی ایروان و باکو به دنبال صلح سیاسی نخواهند بود، بلکه آنگونه که اخیراً متوجه شده ایم این مسئله بر تنش‌های منطقه از جمله بین آذربایجان و ایران افزوده. فعال شدن ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از پیامدهای جنگ 44 روزه است. حتی طرحی ارائه شده که این دو کشور همراه با روسیه امور منطقه را مدیریت کنند، اما از دید من طرح 3+3 محکوم به شکست است، زیرا عملاً به معنای سلطه 3 دولت استبدادی بر 3 کشور کوچک در مسیر دموکراسی است. ضمناً وزن سیاسی این 3 قدرت منطقه‌ای کاملاً متفاوت است. در پی جنگ اخیر ترکیه دست بالا را دارد و نقش ایران تضعیف شده، اما این روسیه است که همواره به این منطقه به عنوان حیات خلوت خود نگریسته و اکنون صلحبانانش نیز در آنجا حضور دارند و می دانیم صلحبانان روس هر جا اعزام شده اند 10ها سال در آنجا مستقر مانده اند و در این عملیات صلح نیز روسیه مصمم است نقش انحصاری خود را حفظ کند.
میانجیگری برای حل بحران قره‌باغ سالها بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده که روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای آن هستند. اما سال گذشته کرملین میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان را بر عهده گرفت و جنگ 44 روزه با امضای توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان پایان یافت. همزمان ابتکار روند 3+3 برای حل مسائل منطقه با مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران مطرح شده. هرچند در منابع خبری این ابتکار اغلب به روسیه نسبت داده می شود، اما مسکو اصرار دارد که این پیشنهاد دیپلماتیک از سوی ترکیه و آذربایجان مطرح شده و گویا مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته. مسکو اصرار دارد زمان آن فرا رسیده که این طرح دیپلماتیک اجرا شود. دوشنبه نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، گفت ایروان به این طرح علاقمند است اگر دیگر قالب‌ها را تکرار نکند و دستور کار جدیدی برمقان آورد، وگرنه به گفته ایوی گروه مینسک یا کارگروه رفع انسداد ارتباطات می توانند به مسائل موجود بپردازند.
آنا رسکایا گزارش می داد.
زندگی سانسور شده من، این شماره شبنم طلویی.
مثل این کتاب باید صفحه تاریخ محو بشه، چون اون جوجه اردک زشتم زیباست عین اون یکی، اصلا قصه غلطه.
زنی که نویسنده بود، زنی که در سریال های تلویزیونی محبوب مردم بود، زنی که کارگردان بود، زنی که روی صحنه تئاتر بیش از هر جای دیگری زنده و درخشان بود، زنی که همه اینها بود، ناگهان خلاصه شد به بهایی بودن. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟
شبنم طلویی از ایران، برو.
مجموعه مستند رادیویی کاری از من فهیمه خضر حیدری. این چهارشنبه 19 آبان ماه از رادیو فردا بشنوید.
و اما بریم سراغ ورود نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران. الان تقریبا چند روزی هست که اونا اونجان. 20 قراره که این دیدارها پایان بگیره و هدف بازدید از ورزشگاه‌های ایران و ظرفیت‌های اوناست برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا که ایران می‌خواد نامزد برگزاریش باشه. امیر خسرو جردی گفتگویی باهاش داشتم، خبرنگار ورزشی در لندن، و بیشتر برای ما میگه.
ببینید، شما سه تا کشور رو اعلام کردید، به خصوص قطر که خب همین سال گذشته دیگه قهرمانان آسیا رو همه مراحلش برگزار کرد، حتی تیم ملی چین همین الان که داره در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر بازی میکنه، بازیش برده در کشور قطر. بغیر از مسابقات فوتبال، قطر بسیاری از مسابقات رو بهترین نحو ممکن در دوران کرونا، خودتون هم میدونید بسیار سخت برای حبابی بعد درست بکنن و اونجا بحث سلامت هم هست، برگزار کردن. بغیر از اون مسائل شما نگاه بکنید، بحث حضور تماشاگرها، از اسپانسرهایی که باید بیان از مسابقات حمایت بکنن. به نظر من در حال حاضر ایران بغیر از ورزشگاه آزادی بهترین ورزشگاه است، برای شما دارید میبینید که چقدر خودشون دارن اعلام میکنن که مسئله مشکل داره، اونها رو بذارید کنار. به نظر من اعلام میزبان ایران به یه شوخی بیشتر شده.
خب چرا یه همچین چیزی رو مطرح میکنن آقای خسرو جردی، وقتی که ما امکاناتمون اونقدر نیست، ضمن این که مسائلی که مطرح میشه مثل بازاریابی، رسانه و پخش تلویزیونی، امنیت و ایمنی، خدمات برگزاری و حقوقی، همه این مجموعه شرایط، چرا اصلا اعلام میشه؟
ببینید، من خدمت رو عرض بکنم، قاعدتا به این دلیل اعلام میشه که بیان بگن که آقا ما هم هستیم. الان شما نگاه کنید، بغیر از بحث ورزشی، ایران در زمینه مسائل هسته‌ای، در زمینه حضور در کشورهای مختلف خاورمیانه، همه‌شون میگن که ایران اگر نباشه چنین و چنان خواهد شد. نگاه کنید، هم ایران در بحث ورزشی، نساج مازندران ورزشگاه نداره، تیم‌های دیگه، تیم حدیده مشهد در ورزشگاه امام دایی داره درست شده، خودش میگن اصلا چمنش افتضاحه،
خود پرسپولیس و استقلال اصلا
به قول فرمایش شما. یا الان مثلا نگاه کنید، دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس که میتونن سالیانه به قول خودشون بالای 2-3 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند، اسپانسرهای مختلف و دوتا باشگاهی که پول سازن، بیش از 30 میلیون هوادار دارن. همین الان پرسپولیس در انتخاب اسپانسر مشکل، یعنی خود آقای گل محمدی میگه بابا ما بسیار خرج روزانه‌مون مشکل داریم. همه اینها رو که شما کنار هم میذارید، اعلام میزبان ایران واقعا دارم میگه اینو با واقعیت تلخ، اما به یه طنز و یه شوخی شبیه است. یعنی ما زمانی که قطر است با اون امکانات،
خب همین، چرا این کارو میکنه؟ با توجه به اینکه خب اگر مسئله حضور زنان رو هم کنفدراسیون روش پافشاری بکنه، باز مشکل ساز میشه برای ایران. یعنی
من فراتر از این برم خدمتتون، از عضو خدمتتون هستم، همین الان در تیم هایی که میخوان در لیگ قهرمانان آسیا مجوز حرفه بیان، ای اف سی قانونی گذاشته که همه تیم هایی که در مردان حضور دارن و یه تیم در زنان هم داشته باشه. آیا در ایران وجود داره؟ قاعدتا نیست. حضور زنان در ورزشگاه که به یه تابوی در جمهوری اسلامی تبدیل شده، همه رو کنار هم بذارید، به نظر من حضور ایران و صحبت کردن مسئولان وزارت ورزش فدراسیون فوتبال، بغیر از اینی که برای ایران حجمه های بسیاری داره و خودشون هم میدونن که اصلا نمیتونن مقابله کنن، حتی با کشور هندی که الان 1000 تا مسئله و مشکل داره، به نظر من به هیچ عنوان ایران تا زمانی که زیر ساخت نداشته باشه، سیستم هاشو درست نکنن، نظر اقتصادی و نظر اسپانسرینگ به جایگاه درستی نرسه، مطمئن باشید به ایران میزبانه. یه نکته میخوام بگم، همین آقای خیابانی که گزارشگر مسابقات فوتبال است، چند وقت پیش اعلام کرد که خب ما مسابقات مردان رو برگزار کنیم، یه کشور دیگه زنان. یعنی اصلا شما نگاه بکنید، حتی یه کسی که گزارشگر فوتباله داره حرفی میزنه که خودش میدونه که این حرف اصلا هیچ معنی مفهومی نداره.
بله.
حالا شما نگاه بکنید، ایشون گزارش کرده مقام بالاتر، وزیر ورزش، و در نهایت ایران تا زمانی که گفتم استانداردهای ایسی فیفا نداشته باشه حضور در میزبانی واقعا یه خیالی بیشتر.
بله، امیر خسروجردی بود، خبرنگار ورزشی در لندن، که ما رو به پایان این مجله شامگاهی میرسونه در این شامگاه پاییزی و نگاهی به این که ایران آیا میتونه نامزد بشه برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا یا نه. شبتون خوش، تا بعد. جامعه
به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خسرو حیدری خوش آمدید. سلام. مهار تغییرات اقلیمی از گلاسکوی بریتانیا، جایی که رهبران 200 کشور جهان و در مجموع حدود 25,000 نماینده از سراسر دنیا دور هم جمع شدند تا جلوی گرمایش جهانی را بگیرند. 10 سال گذشته به عنوان گرمترین دوران تاریخ بشر ثبت شده و همه از نتایج آن، از جمله خشکسالی شدید، آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و سیل های خانمان برانداز خبر داریم. حالا نشست 2 هفته‌ای موسوم به کاپ 26 که آن را مهمترین نشست محیط زیستی جهان می دانند می خواهد از فجایع بیشتر جلوگیری کند. از سام خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند، میپرسم چرا این کنفرانس تا این حد مهم تلقی شده.
به طور خیلی خلاصه باید بگم که در واقع در وقت اضافه هستیم برای نجات زمین و انسان، و به نظرم دلیل اهمیت این نشست هم همینه.
از او که تحولات نشست بین‌المللی گلاسکو را از نزدیک دنبال کرده، میخواهم به ما بگوید این نشست تا به حال چه دستاوردهایی داشته.
مثلا فرض کنید که بیش از 110 کشور جهان که 85% جنگل‌ها رو در خودشون جا دادن توافق کردن جنگل زدایی رو تا سال 2030 متوقف کنن. کانادا، آمریکا، انگلیس، سوئیس و چندین کشور دیگه قول دادن تا پایان 2022 تامین منابع مالی پروژه‌های سوخت فسیلی رو متوقف کنن. البته خب در آسیا چین، ژاپن و کره جنوبی جزوشون نیستن. 80 کشور جهان قول دادن تا سال 2030 30% نسبت به سال 2020 گازهای گلخانه‌شون رو کاهش بدن. در این بین نیوزیلند گفته که من 50% گاز گلخانه‌ایم رو تا سال 2030 کاهش خواهم داد. به هر حال اینها میشه گفت که دستاوردهای تا امروز نشست گلاسکو بوده.
از ریو دو ژانیرو تا امروز که کاپ 26 در گلاسکو برگزار می‌شود سال‌ها گذشته. هر سال رهبران جهان دور هم جمع می‌شوند و طرح و برنامه‌های بسیاری می‌ریزند. کشورها تعهدات تازه را می‌پذیرند و برنامه‌های 5 و 10 و 20 ساله پیشنهاد می‌شود. با این حال وضعیت گرمایش زمین، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربنی دولت‌ها و کمپانی‌های عظیم طوری است که جهان را به سراشیبی سقوط می‌برد. کشورهای ثروتمند جهان با آسیب زدن به محیط زیست هر روز ثروتمندتر می‌شوند و کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه آسیب زیست محیطی شدیدی را تحمل می‌کنند. همه این هاست که سبب می شود بسیاری از فعالان محیط زیست چندان هم به دور هم جمع شدن رهبران جهان در گلاسکو خوشبین نباشند. سام خسروی فرد به سال 1992 باز می گردد.
اگر به سابقه کاپ 26 نگاه بکنیم، برمیگرده به 1992 کنوانسیون تغییرات اقلیمی که در ریو دو ژانیرو امضا شد و بعد از اون کاپ 1 در 1995 در برلین برگزار شد. سیاستمداران مرتباً وعده‌هایی دادن و موضوع رو هی به سال بعد و سال بعد و سال بعد ارجاع دادن. این یکی از دلایلی است که فعالین محیط زیست بهش اعتراض دارند، تأخیر انداختن و اقداماتی که واقعاً باید به صورت بلعجلی مورد اجرا گذاشته بشه به تا زمین نجات پیدا بکنه. در این حال فعالین محیط زیست به دنبال عدالت اقلیمی هستن. میدونید کشورهای ثروتمند به خصوص گروه 20 بیش از 70% یا نزدیک 80% گازهای گلخانه‌ای رو در واقع تولید میکنن و سهم عمده‌ای دارن در نابودی زمین و گرم شدن کره زمین، و خب به هر حال باید به همون نسبت هم مشارکت داشته باشن برای ترمیمش و بهبودی و بهسازی کره زمین. خب میبینیم که این اتفاق چندان عادلانه انجام نشد.
به هر حال تعهداتی که کشورها در گلاسکو یا در نشست‌های پیشین بین‌المللی در حوزه محیط زیست امضا کردند، هیچ کدام الزام‌آور نیستند. مثلا ایالات متحده آمریکا و چند کشور ثروتمند دیگر در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما متحد شدند که سالانه 100 میلیارد دلار برای کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی به فقیرترین کشورهای جهان بپردازند. تعهدی که تا امروز عملی نشده. حرف فعالان محیط زیست که خواهان عمل و عملگرایی هستند این است که از این امضاها تا به حال زیاد شده.
تعهدات بین المللی لازم الاجرا هم نیست و نظارتی نمیشه برشون داشت که کدوم کشورها دارن درست عمل میکنن یا عمل نمیکنن و همین عملگرا بودن هم البته خب مثلا باعث میشه که فعالین محیط زیست دنبال تغییری باشن در مثلا فرض کنید عادات غذایی که در نتیجه اون کشاورزی هم تغییر بکنه. یکی از موضوعاتی که به هر حال بسیار زیاد زمین رو داره تخریب میکنه و باعث گرم شدن کره زمین میشه همین در واقع تولیدات کشاورزی است که به هر حال فعالین محیط زیست خواهان تغییرات جدی در اون هستند.
کشورها بارها برای کاهش آلودگی هوا و شهرها متعهد به حذف سوخت‌های مضر شدند، اما هنوز هم حمل و نقل عمومی و اتومبیل‌های شخصی بیشترین آلودگی را تولید می‌کنند. منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، از آینده‌ای می‌گوید که دیگر انتخابی برای انسان باقی نخواهد ماند.
پیش بینی میشه که در آینده بشر چاره دیگه‌ای ندارد غیر از اینکه خودشو با وضعیتی که درش هست طوری تطبیق بده که کمترین رد پاو داشته باشه، رد پای اکولوژیک خود را برای همه منابع کم بکنه، تا جایی که میتونه رد پای کربن رو کم بکنه، رد پای آب رو کم بکنه و بتونه به عنوان یک شهروند سبز متوازن با طبیعت زندگی بکنه و اثرات تخریبی خود بر منابع او کاهش بده.
هرچند البته همین حالا هم کشورهای دوستدار محیط زیست کم نیستند، کشورهایی که سعی کردند برای حمل و نقل و سوخت سالم جای بیشتری باز کنند.
در حال حاضر در بسیاری از کشورها خصوصا در کشورهای اروپایی دیده میشه که تغییراتی رو دارن ایجاد میکنند و فضایی رو دارن طراحی میکنند که بیشتر بشه با دوچرخه تردد کرد و امکان حمل و نقل با دوچرخه رو فراهم میکنن به طوری که با کمترین زمان ممکن بتوان به مقصد رسید و شهرسازی جدید در دنیا به این سمت داره میره که ما بتونیم کمتر از خودرو استفاده بکنیم و امکانات رفاهی طوری باشه که مردم لازم نباشه مسیر زیادی رو برای رفع نیازهاشون طی بکنند.
اما ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان که با نابودی پرشتاب سرزمین خود روبروست چه مواجهه‌ای با کاپ 26 داشته و دارد؟ رئیس گروه تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید مشکل ایران تنها تحریم هاست و اگر تحریم ها نباشند ایران روند تولید گازهای گلخانه خود را مهار میکند. آقای خسروی فرد، دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توئنته هلند، از نقش ایران در نابودی زمین و سرزمین میگوید.
ایران به هر حال یکی از 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه ای، یعنی نقش عمده ای در نابودی کره زمین داره. وضعیت داخل مرزهای ایران هم به همین منبال بغرنج، به طوری که پیش بینی میشه در آینده نزدیک بخش عمده ای از سرزمین قابل سکونت نباشه و این نابودی محیط زیست به همراه تغییرات اقلیمی که وجود داره میبینیم که به صورت شتابناک ایران رو غیر قابل سکونت میکنه. در نظر داشته باشید که همین چند روز اخیر اعلام شد که مثلا فرض کنید چشمه کوهرنگ دیگه که سرشاخه مثلا دو رود اصلی مثل کارون و زاینده رود هست در حال خشک شدن. اما همونطور که مطلعین، به هر حال کاپ 26 اجلاس سرانه، یعنی رهبران و رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهایی که پیمان بین المللی تغییرات اقلیم رو امضا کردن باید حضور داشته باشن و البته خب میدونیم رؤسای جمهور چین، روسیه و ایران و به علاوه پادشاه عربستان یا حالا ولیعهد این کشور حضور ندارن و این یه مقداری باعث ناامیدی هست. کشورهایی که تولید کننده گازهای گلخانه عمده هستند رهبرانشون در این نشست حضور ندارن، ولی به هر حال ایران در 1375 به کنوانسیون تغییرات اقلیمی با تصویب مجلس شورای اسلامی ملحق شد، اما بعدتر توافق پاریس رو که گرچه امضا کرده بود و مجلس هم اونو تصویب کرد اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان بهش ملحق نشد. به هر حال به طور خلاصه اگر مدیران کنونی با جامعه جهانی همراه نشن برای نجات زمین و رویه موجود رو اگه تغییر ندن در مدیریت سرزمین، یعنی هم در نابودی سرزمین و ایران و هم در نابودی کره زمین مشارکت فعالی داشتن، و به نظرم عقل سلیم حکم میکنه که این رویه باید تغییر داده بشه.
یک کنفرانس زیست‌محیطی دیگر به پایان میرسد و باید دید اهدافی مثل متعهد کردن کشورهای جهان برای مهار گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهایی که از گرمایش زمین آسیب دیده و میبینند سرانجام تا چه حد از جهان سخنرانی‌ها و طرح و برنامه‌های روی کاغذ خارج می‌شود و روی زمین در حال نابودی به مرحله اجرا میرسد. من فهیمه خضر حیدری هستم و بسیار ممنونم که یک هفته دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید.